أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سوره مبارکه جاسیه ششمین سوره از حوامی هفتگانی است که در مکه نازل شد و محور اصلی سور مکی اصول دین و بیان خطوط کلی و جامع اخلاق و فقه است. حوامی هفتگانه با تنزیل کتاب و تبیین وحی شروع می شود که قرآن کریم از لدن علی حکیم نازل شد، از لدن عزیز حکیم نازل شد و مانند آن. وقتی می فرماید خدای عزیز خدای حکیم این کتاب را نازل کرد، یعنی قرآن خودش از عزت و حکمت برخوردار است و درس عزت و حکمت می دهد. چه این که در سوره مبارکه علق وقتی فرمود اقرا و ربک الاکرم، اشاره به آن است که ذات اقدس اله درس کرامت میدهد. اگر گفتند در فلون کلاس در فلون مسجد یا مدرس یک فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. یک اصولی تدریس میکند، یعنی درس اصول میدهد. اگر گفتند در فلون مدرس یک اکرم تدریس می کند، یعنی درس کرامت می دهد. اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم، چون که در باره فرشته فرمود بعید سفر کرام برره، برای آن است که خالق اینها معلم و مدرس اینها خدای اکرم است. خدای اکرم می گوید اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر خدای عزیز حکیم کتاب را نازل کرده است، یعنی این کتاب خودش از عزت و حکمت برخوردار است، معارف حکمی دارد و آموزنده عزت و حکمت است. خود حامیم که جد حروف مقدس که بحثش در اول سوره مبارکه بقره گذشت، این تنزیل است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که چه تنزیل چه انزال، قرآن کریم این رو به صورت حبل متین آویخت، نه اونجوری که انزل من از سماء ماء که قطرات باران را به زمین انداخت، ولی قرآن را به زمین نینداخت، قرآن را به زمین آویخت که احد طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است. فرمود این کتاب مبدع فاعلیش عزیز حکیم است، محتوای او هم عزت و حکمت است، رهاورد او هم عزت و حکمت است. یعنی جامعه اسلامی را با عزت و حکمت اداره می کند و کسانی که از عزت و حکمت سر بهره‌ای دارند بیشتر از قرآن استفاده می کند و هر اندازه از قرآن بیشتر استفاده کردن بر عزت و حکمت اونها افزوده می شود. حالا برهان مسئله، چرا این کتاب عزیز حکیم است؟ چرا درس عزت و حکمت می دهد؟ چرا در محتوای او جز عزت و حکمت چیز دیگر نیست؟ نظام هستی را بررسی می کند. می فرماد اگر کسی اهل ایمان باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد. اگر کسی اهل یقین باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد. و اگر کسی اهل تعقل باشد از نظام هستی آیت بودن را می فهمد. آیت را اول باید معنا کرد و تفسیری که در سوره مبارکه جاسیه است با مصر و اجمالی که در سوره مبارکه بقره است باید بررسی کرد. قبلن هم در تفسیر آیه گفته شد به این که آیت یعنی علامت. علامت ها دو قسم است، یا اعتباری است و قراردادی است، مثل اینکه پرچم هر کشوری علامت استقلال اون کشور است. این پارچه وقتی با این رنگ در جای نصب شد علامت فلان کشور است، این علامت ها اعتباری است. یا فلان فلز وقتی رو دوش فلان نظامی هست، این علامت آن است که سرهنگ است یا سردار است یا امیر است و مانند آن. اینا علامت ها و قرارداد های اعتباری است که در هر زمان و زمینی فرق میکنند. یه سلسله علامت های تکوینی است که در هیچ جا فرقی ندارد، مثل که چمن علامت آب هست، دود علامت آتش است. اگر یه جایی چمن سبزی بود نشانه آن است که آبی وجود داشت، و اگر دودی باشد نشانه آن است که آتشی وجود داشت. این قرارداد نیست، فرق بین ملل و نهل نیست. در هر جایی باشد بالاخره این چمن نشانه آب است و اون دود هم نشانه آتش، لاکه مقطعی است. یعنی این چمن مادامی که سبز است آب را نشون میدهد، علامت آب است. اما وقتی پژمرده شد، خاک شد، به صورت خاکستر در آمد و به صورت یه خاک خارجی شد، این دیگه علامت آب نیست. دود هم مادامی که به صورت دخان هست به اصطلاح علامت آتش است، ولی به هوا که تبدیل شد به صورت هوا در آمد دیگه علامت آتش نیست. پس علامت‌های اعتباری که حقیقتی ندارن به قرارداد وابستن. علامت‌های حقیقی هم گاهی مقطعی هم گاهی هم مقطعی نیستن. مقطعی نیستن یعنی این شیء به هر شرط و وصفی در بیاید علامت است. به قرآن کریم که می‌فرماید آسمان و زمین، اون چه در آسمان زمین است، اون چه بین آسمان زمین است، این آیات الهی هم، یعنی در هر شرایطی به هر وضعی در بیاین علامت و خدا را نشون میدهن. آیت بودن، حالا برفرض این چمن که آیت چمن آفرین است، وقتی هم که پژمرده شد به صورت خاک شد آیت خاک آفرین است. این طور نیست که آره فرق بکنند. دخان مادامی که دود هست علامت دود آفرین است، وقتی هم که تبدیل به هوا شد علامت هوا آفرین است. این طور نیست که آره در یه مقطعی علامت به آیت الهی باشد، در مقطع دیگر آیت الهی نباشد. پس آیت های تکوینی دو قسمند، یه قسمت مقطعی هست، مثل این که چمن آیت آب است مادامی که سبز است، و یه قسمت دائمی هست به هر وضعی که باشد نشانه خداست، مثل موجودات جهان خارج. بحث سوم آن است که آیت بودن برای موجودات خارجی از چه سنخ است، که این که فرمود آسمان آیت است، زمین آیت است، بین الارض و السما آیت است، سحاب مسخر آیت است، اختلاف لیل و نهار آیت است. این چه سنخ آیت صفتی است برای موضوعات موصوفات، چه سنخ محمولی است برای موضوعات. آیت بودن چون محمول وقتی برای موضوع هم می شود، این چند جوره دیگه که قبلا هم به مناسبت های این بحث گذشت. یه وقت عرض مفارق است که میگوییم فرون جسم ابیض است، فرون جسم اسود است. اینو تکوینی است، حقیقی است، قراردادی نیست. اما گاهی ابیض است، گاهی ابیض نیست، گاهی اسود است، گاهی اسود نیست. عرض مفارق است، عرض ذاتی نیست. گاهی محمول عرض ذاتی موضوع است، مثل که الاربعت و زوجون و النار و حارتو مثلا عرض ذاتی است، اما خارج از محدوده ذات است. وقتی گفتیم که این عرض است، یعنی تو محور جنس و فستش راه ندارد، خارج از دروازه هستی هویت ماهیت اوست. قسم سوم آن است که محمول ذاتی موضوع است، نه عرض مفارق است نه عرض ذاتی، بلکه ذاتی اوست، یعنی جنس اوست، فصل او، مثل انسان، حیوان، ناطق است و مانند آن. این قسم سوم. قسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است، این است که محمول ذاتی موضوع است، ذاتی معنی هویت، نه ذاتی معنای ماهیت. مثل انسان و موجودان، الموجود و ممکنون، الارض و موجودتون و مانند آن، که حمل موجود بر وجود از سنخ جنس و فصل نیست، چون یه حقیقت عینی است و بسیط است و جنس و فصل ندارد. پس محمول برای موضوع چهار سنخ دارد. این که میگیم جهان آیت است، زمین آیت است، از سنخ عرض مفارق نیست یک، از سنخ عرض لازم نیست دو، از سنخ ذاتی به معنای جنس و فصل ماهیت نیست سه، از سنخ ذاتی معنی هویت است که در درون او جز آیت بودن چیز دیگر نیست، این چهار. چون برهان این است، لذا برای حکیم و اهل معرفت فرقی بین عادت و خرق عادت نیست، یعنی خود اصها میشه آیت حق، وقتی هم که اژدها شد میشه آیت حق، منتها توده مردم خرق عادت را که ببینند میگن این آیت است، معجزه است، عادت را که ببینند چون غرق عادتن این را معجزه نمیدونن، این را آیت نمیدونن. خب تمام عالم جمع بشن مگر میتونن پشه خلق کنن، مگس خلق کنن؟ و این یسلوب هما زباب و شیعن لا یستن غزوم این زعفت حال و مطلوب، که پایان سوره حج است. مگر اولین و آخرین جمع بشن میتونن پشه خلق کنن، میتونن مگس خلق کنن؟ در اصل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، یک کسی مقداری خاک ریخت تو یک شیشه، یک قدری هم آب ریخت تو شیشه، درش بست، بعد از این مدتی به صورت کرم در آمده. این گفته خلقت معاذ الله خالق ندارد، این اجزای عالم هن که وقتی جمع شدن به این صورت در میان، نشانش اینه که من همین کار کردم، یه مقدار خاک ریختم تو شیشه، یه مقدار آب ریختم، اینا جمع شدن شدن کرم. وجود مبارک امام صادق فرمود به او بگو چند تا اینها نرن، چند تاشون مادن، و اگه تونستی اینها رو به حالت اول برگردون. این شخصی جایی که وجود مبارک امام صادق هست اونجا نمیتونه امام فریب بکنه، اونجا فرار کرده. اگر جمیع جن و انس جمع بشن یه دونه پشه نمیتونه خلق کنن. لذا اهل معرفت میگن فرق بین عادت و خرق عادت نیست، منتها توده مردم چون با عادت انس کرده پیدا کردن این رو معجزه و آیت الهی نمیدونن. اگر خرق عادت شد، یک عصایی چوبی به صورت مار دمان در آمد، او رو آیت میدونن. از این جهت برای توده مردم فرق میکند، ولی برای خواص فرق نمیکند. لذا در این بخش از سوره مبارک جاسیه میفرماید هر چه در آسمان است آیت حق است، هر چه در زمین است آیت حق است، هر چه بین در عرض و سماست آیت حق است، هر چه در نظام سپهری از در نجوم و هیئت می گذرد آیت حق است. حال لازم نیست یه وقتی یه خرق عادتی بشه و سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام تا بشه عادت و معجزه، کلن آیت است. هم آیت به معنای چهارم هست که از سنخ هویت است، ذاتی ماهیت نیست، ذاتی هویت است یک، و هم فرق بین عادت و خرق عادت نیست دو. ان فی السماوات، گاهی دارد فی خلق السماوات، گاهی دارد فی السماوات، چون خلق این مخلوق دیگه. اگر به ذات اقدس اله اسناد دادیم میشه خلق و میشه خالق، اگر به مخلوق اسناد دادیم تعبیر مخلوق میکنیم، اگر به جهان اسناد دادیم میگیم مخلوق، اگر به خدا اسناد دادیم میگیم خالق، وگرنه خلقت عین همه این جهان هستی است، خلق عین مخلوق است. فرمود چه تعبیر بکنید فی خلق السماوات، چه تعبیر بکنید فی السماوات، گاهی میگوید آسمان آیت است، گاهی میگوید در آسمان آیات الهی است، یعنی اصل هستی او، نظم او، کیفیت حرکت او، کیفیت تدبیر او، کیفیت مدیریت او، همه این آیات الهی است. پس این چه این است که اصل خلقت یعنی کانه تامه آیت الهی باشد و اما کانه ناقصه یعنی اوصاف و کمالاتش آیت الهی نباشد. پس چه بفرماید ان فی خلق السماوات، چه بفرماید فی السماوات، فرق نمی کند و در اصل هستی اینها آیتن، چه در کمالات و نظم و تدبیر اینها هم آیتن. آیت هم مطلب بعدی آن است که دو چیز نشون میده، هم آیتن برای مبدأ فعالی که خدای سبحان اینها را آفرید و هم نشانه معادن برای اینکه نظم دقیق با باطل بودن، با لغو بودن، با بازیچه بودن هماهنگ نیست. حتما یه روز حسابی هست. این نظام دقیق بی حساب نیست، بازیچه نیست. لذا گاهی بعد از جریان نظم دقیق سماوات و عرض مبدأ عالم را بیان میکنند، گاهی منتهای عالم را که روز حساب است بیان میکنند. آخه این سماوات یک کلمه تکوینی است، این آیت است برای آفریدگار و آیت است برای آینده، خود همین این آسمان و همین زمین. منتها آیت ها فرق میکند، یه وقت از آیت های تکوینی است همونطوری گفته شد، یه وقت آیت های اعتباری است. در آیت های اعتباری مثل بلیغ بودن، فصیح بودن، این آیت های اعتباری است. فصاحت و بلاغت هر چه قوی و غنی بشود اعتباری است. گاهی مثلا این سبع معلقه برای عرب ها، برای ادبای عرب مثلا جاذبه دارد، ولی برای عبری و سری و سریانی و تازی و آذری این الفاظ مهمله. وقتی مهمل شد، حالا یک کسی یه قصیده بگوید 70 بیت، هر بیتی پایانش عین باشد که هر کدام از این 70 تا معنا خاص خودشو داره، میگن این کلمه عین مثلا 70 معنا داره. یکی سی قصیده بگوید 70 بیت داشته باشد، پایان هر بیت هم کلمه عین باشد و هر جایی هم که کلمه عین گفت یه معنای خاصی بگوید، این یک کار فصاحت و بلاغت ادبی عرب هست در محدوده خودشون. و همین کلمه عین برای افراد دیگر مهمل است، اصلا معنا ندارد. بنابراین کرامت ها یا برجستگی های ادبی این منحصر است مال هم اون نژاد، ولی قرآن کریم یک آیتی آب و هست که این برای جهانیان معجزه است. این که فرمود قرآن معجزه است، تنها اون الفاظ مخصوص و عربی بودن و عربی مبین بودن اونیست، چون وقتی در سوره اسراء جن و انس رو دعوت کرده است که اگر جن و انس جمع بشن هرگز نمیتوانن مثل این قرآن بیارن، خب اینا اصلا عربی عادی هم نمیتونن بیارن، چه رسد به عربی قرآنی. برای آن است که این از نظر الفاظ که خب در کمال فصاحت و بلاغت است. قسمت مهم همون علوم و معارفی است که خدای سبحان در این کتاب الهی اعمال کرده است. حالا اون بیانات تمدن ها و سیاست ها و فقه و اصول ها و حکمت ها و اخلاق و ادب سر جاش محفوظ. کلی به طور کلی جهان را طوری ترسیم می کند مثل کوی و برزن یک روستای کوچک. شما ببینید اهل یک روستا یا اهل یک شهر در یک محلی که هستن کوی و برزن او رو کاملا آشنا هستن، وقتی میخوام به یک دیگر بگن آدرس بدن میگن شرقش اونه، غربش اینه، جنوبش اینه، شمالش اینه، کل این روستا یا این محله نقشش در دست ساکنین اون محله است. اما قرآن کریم وقتی که بخواهد جریان عالم را تبیین کند برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ما کنت به جانب تور ولی قصه از این قبیله، ما کنت به جانب الغربی ولی قصه از این قبیله، ما کنت ساویان فی اهل ما فی مدین ولی قصه از این قبیله، ما کنت لدیهم از اقلام یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم، قصه از این قبیله. کل جهان را مثل یک کوچو پس کوچه یک محله کوچک در دست پیغمبر میذاره، میگه در تور نبودی، در اون ایمن وادی نبودی، در جریان مدین نبودی، در جریان مریم نبودی، ولی بعض اینه، این میشه معجزه. خب کسی که نه در شهر بود نه در غرب بود، تازه نه اون مکان محفوظه، قرنهاست که گذشت، کل جهان را آدرس میدهد مثل کوچه پس کوچه محل کوچک. این کتاب معجزه جهانی است، جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. تنها عربی بودن او، فصیح بودن او که در کمال فصاحت هست، این معجزه جهانی نیست، مجموع اینها معجزه جهانی است. اون بخش هنری او هم معجزه است، ولی قسمت مهمش این علم غیب است، اسرار عالم هست، گذشته را بیان میکند، آینده را بیان میکند، میلیون ها سال بعد چه می شود را بیان کرده، میلیون ها سال قبل چه بوده بیان کرده، اسرار عرش را گفته، اسرار زمین و تحت الارض را گفته، اینا میشه معجزه است. بله دیگه، امر اعتباری است. بله دیگه اعتباری است، چون آخر تحدی بکنن اگر در جامعه غیر عرب، یعنی عبری و سریانی و فارسی و آذری، این کلمات اصلا مهمل هست، معنا ندارد. بله برای او، یعنی اگر دعوت میکنند این میگه من عربی عادی هم نمیتونم بیارم، چرا رسد به قرآن؟ این چه دلیل است برای اینکه معجزه است؟ شما میگید اگر تونستی بیاری، من فارسی هم نمیتونم بگم، میلیون ها عرب مردم اروپا هستن که هرگز مثل گلستان سعدی و بوستان سعدی اینا نمیتونن بیارن، یه فارسی عادی است. شما میگید ما اگه تونستیم مثلی هم بیارید، مگه ما میتونیم فارسی بیاریم؟ مگه ما میتونستیم ترکی بیاریم؟ این جهانی را دعوت کردن مال اون امر جهانی است، امر جهانی به علوم برمیگردد. در داخل عرب یه تحدی خاصی است مربوط به این هاست که شما که به سبعه معلقه می نازید این رو بیارید، به کعبه کمترین سوره هم بسنده می کنیم. اما اگر به جهانیان بگیم که شما این قرآن معجزه است برای اینکه شما نمیتونید بسیارید، میگن نه ما هم نمیتونیم مثل سعدی گلستان سعدی و بستان سعدی بیاریم، چرشت به این اگر ما نتونستیم بیاریم که زبان ما نیست. اما وقتی که بگید این کتاب اینه، کل جهان را مثل کوی و برزن یک محله کوچک در دست پیغمبر میذاره، میلیون ها سال بعد در بهشت چه خبره، در جهنم چه خبره، چه میشود رو پیغمبر بگید، میلیون ها سال قبل را بعد را، این که کل جهان را نقشش را در دست پیغمبر گذاشت، این احدی نمیتونه مثل این بیاره. بنابراین گاهی آیت بودن در بخش هنر هست، مثل فصاحت و بلاغت. این برای کسانی که فصیحانه حرف میزنن، بلیغان حرف میزنن، اهل معلقات سبعن، این معجزه است. ولی که شما که اهل این کاری و ادیبانه شعر میگویید، سبعه معلق دارید، هرگز یه سوره مثل این نمیتونه عربی بیارید. این مخصوص این هاست که فعتو به صورت مثل. اما وقتی نسبت به تحدی جهانی شد، وقتی هدن للعالمین شد، نظیرن للعالمین شد، ذکران للبشر شد، کافتن للناس شد، معجزه بودن او هم جهانی است. طرز حرف میزنه که هیچ کس نمیتونه مثل این بیاره. بعد میفرماد اینجوری که ما قرآن را نازل کردیم، این اصلا بدلی بردار نیست، تحریف بردار نیست. ما کان حدیثن یفترا، یعنی اصلا قابل این نیست که شما حالا بگید پیغمبر معاذالله جعل کرده. اگر جعلی هست، یه چیز قابل جعلی هست، این فلزات و فروش و ظروف و ایناست که قابل جعلی است. فرمود مگر کسی میتونه آفتاب جعلی بیاره، یه آفتاب بدلی سا بسازه؟ این ما کان حدیثن یفترا، این به صورت نفی جنس تبیین میشود، یعنی اصلا قابل جعل نیست. شما بگید مثلا افترا علالله، افترا علالله، اینطور نیست. دروغ بست یعنی چی؟ این کتاب قابل دروغ بستن نیست، بلکه این کتابی است که از کل جهان دارد خبر میدهد، به ذهن کسی نمیاد. یه همین چیزی ما کان حدیثن یفترا، مثل که فهمد ما کانت شمسو تجعل بدلا، آفتاب قابل بدلی سازی نیست، راه شیری قابل بدلی سازی نیست. انسان ممکنه که فلون صنعت را بدلیش بسازه، اما راه شیری که میلیون ها ستاره است را بدلیش بسازه، این اصلا قابل نیست. تعبیر ما کان حدیثن یفترا یعنی اصلا این قابل جعل نیست. شما چی میگید که او حالا گذشته از این که او درس نخونده است، امی بود، مطالب دیگه است، اما این کتاب کتابی نیست که بشه بدلی آورد یا جعل کرد به نام خدا اسناد. نه، الفاظش هم معجزه است، الفاظش هم معجزه است. به عرب ها میگاد به این که این کار رو بکنید، هرگز نمیتونن. الفاظ کلمات قرآنی معجزه بودن او در تحدی جهانی، اون بخش جهانی اوست. یه دعوتی تحدی دارد نسبت به حجاز، این یقینا به همین الفاظش برمیگرده، حرفی درش نیست. یه تحدی جهانی دارد، فرمود ما جهانیان را میگیم به صورت به قرآن دعوت کنید. جهانیان میگن ما تا تمام مدت عمرم بشه هرگز نمیتونیم مثل کتاب فارسی بیاریم، یک کتاب عربی بیاریم و زبان ما این نیست. اما وقتی که این جهان را، قرآن را معرفی کردید که قرآن کل جهان را، نقشه جهان را، میلیون ها سال گذشته، میلیون ها سال آینده، قصص انبیا، مقاطع انبیا، سیسوسیس انبیا، چگونه این جعبه حامل موسی کلیم روی این رود نیل بود، کی اینها را راهنمایی کرد، کی رهبری کرد، کی به این جعبه ها گفت برو کنار اتاق خانه فرعون، اینا اصلا در اختیار کسی نیست تا کسی اینجور حرف بزند. بنابراین جهان آیت بودن گاهی در این حال که هنر هست آیت هست، اعتباری هست آیت هست، مثل بخش فصاحت و بلاغتش که این ممال روی فیهه، و شهرت معجزه بودن قرآن کریم هم بخش وسیعش مربوط به همین فصاحت او و بلاغت اوست. نخیر به عربی، بله، اما عربیت مدخلیت دارد. نه، این بخش عربیش مربوط به عرب هاست و دیگری اونا میتونن بگن آقا اگه خصوص عربی باشه ما فارسیش هم نمیتونیم بیاریم. معلوم میشه به این که ظرف و مظروف هر دو مهمه. اگر چنونچه جهانی رو دعوت میکند با ظرف و مظروف است، اما در خصوص اینها اون علم غیب و اینها رو حالا از اونها نمیخواد. همین طرز عادی شما حرف بزنید هرگز نمیتونید مثل قرآن حرف بزنید. پس بنابراین اصل فصاحت و بلاغت قدر مشترک است، این به مالا ریبی فیهه. اما بخش مهم جهانی بودنش برای اون علوم و معارف غیبی است که قرآن در بر دارد. اگر خصوص عربی باشه اونا میگن آقا ما زبان دیگر هم نمیتونیم بیاریم، مگر ما کتاب سبع معلقه میتونیم بیاریم؟ چه دلیل است برای اینکه اگر ما نتونستیم سبع معلقه بیاریم قرآن هم نمیتونیم بیاریم؟ قرآن کلام الهی باشه. به اونها میگن حالا شما از این بخش اگر معذورید، اون بخشای فراوان دیگری که در مجموعه تحدیث اون قرار تحدی بشید. لذا اونی که جهانی است مربوط به علوم و معارف غیبی است. بله، همین عربی رو کسی نمیتونه اینجور بگه، همین هنر رو، همین کلمات رو، با این که از همین حروف تشکیل شده هیچ کس نمیتونه اونجا حرف بزنه. لذا مرحوم سید رضی اینها قائلن به صرفه، یعنی ذات اقدس اله منصرف کرده، قدرت را از بعضی ها گرفته. به هر تقدیر این الفاظ تحدی شده، معجزه است، این ممالا ربیفی هست، ولی در داخله خاص، ولی برای جهانیان قسمت مهم ظرف و مظروف با هم هست. خب این که فرمود ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، در سوره مبارکه بقره آیه 164 همه این تقریبا 8 عنوان را ذکر فرمود، ولی با یک جمع‌بندی. آیه 164 سوره مبارکه بقره این است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابتن و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اما اینجا در سه بخش این هشت عمران را از هم جدا کرده. در بخش اول فرمود به این که ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. در بخش دوم فرمود فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. در بخش سوم و اختلاف اللیل و النهار فرمود لآیات لقوم یعقلون. فرمود اگر اهل ایمانید برای شما آفرینش آسمان و زمین آیت است. اگر اهل ایمان نباشید، اهل یقین و حق طلبی باشید، اختلاف و نظم ریاضی این جهان آیت است. و اگر هیچ کدام از اینها نداشته باشید، فقط اندیشور باشید، بخواد فکر کنید، در بعد از فکر به مقطع برسید، این آیه 5 دلیل است. قبلا هم این بحث گذشت که قوم یوقنون و قوم یعقلون با یعقلون خیلی فرق میکند. در سوره مبارکه بقره اونجا هم لقوم یعقلون دارد. در بعضی از جاها افلا یعقلون، افلا تعقلون و مانند اون دارد. تو بحث سابق داشتیم که ما قوم عرب داریم، قوم عجم داریم، قوم عبری و عربی داریم، اما قوم یعقل و قوم یوقن و اینا نداریم. اینجا قوم به معنای نژاد و قبیله و ملت خاص نیست. لقوم یعقلون یعنی مردانی که قائم به عقلن. بعضی عاقلن، گاهی تعقل میکنن و بقیه عمر به عادت میگذرونن. بعضی ها در تمام زندگیشون به عقل قائمن. گاهی خدای سبحان ما را به عدل دعوت میکند، مثل سوره مبارکه نحل که ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، شخص میشه عادل. گاهی ما را به قیام به قسط و عدل دعوت میکنند که ما آیات الهی را نازل کردیم در سوره حدید که قائما بالقسط باشید، لیقوم الناس بالقسط باشید. عادل بودن کافی نیست، باید انسان قائم به قسط باشد. گاهی قائم به قسط بودن هم کافی نیست، باید قوام به قسط باشد، خیلی کمر ببنده تا به قسط و عدل قیام بکند، تا بتونه محکمه قضایی رو اداره بکنه. این قوام بالقسط بودن مرحله سوم است، لیقوم الناس بالقسط مرحله دوم است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان مرحله سوم، افلا یعقلون افلا تعقلون و امثال ذلک مرحله اول است، قوی ترش لقوم یعقلون است. وگرنه ما یه نژادی داشته باشیم به نام عاقل، نژادی داشته باشیم به نام اهل یقین، نژاد قسط و قیام و حق و یقین که نداریم، که ما یه همچین ملتی نداریم که. این قوم به معنی نژاد نیست، لقوم یعقلون کسی که قائم به عقل است. میبینید تو طلبه هم همینطوره، مدرسین هم همینطوره، اساتید هم همینطوره، متفکران هم همینطوره. هرچه که کتاب به اونها گفت اینا عاقلن، ولی برخی در صدد نوآوری هن، بررسی میکنن داده های خارج را با دایافته های درون برجایی میکنن، بررسی میکنن، یه فکر جدیدی، یه طرح تازهی در چه در حوزه چه در دانشگاه ارائه میکنن. این میشه لقوم یعقلون، یعنی این قائم به اندیشه است، نه که از بیرون تحویل بگیره. خب بله، بسه چه اگه عاقل باشه میسنجه به وحی دیگه، چون با عقل ضرورت وحی را فهمید. اگر ضرورت وحی را نفهمد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، میشه سفیه. عاقل نیست چه رسد به این که قوم یعقل باشد، چون عاقل به بالاتر از او قوم یعقل اولین بار مبدأ عالم رو ثابت میکند، وحی نبوت ثابت میکند، بعد هرچی که به ذهنش آمده است برابر وحی میسنجد. لذا اون چه که این عناوین متعدده را در سوره در آیه 164 سوره بقره یک جا ذکر کرد، به مناسبت های گوناگون در همین سوره جاسیه در سه مقطع ذکر کرد. و این بحث هم باز قبلا گذشت که انسان وقتی قضیه رو دارد بین محمول و موضوع یک بندی است، یک گرهی است که مناسبت اون گره این قضیه رو عقد میگوین، که تو کتاب منطق مراجعه کردی که تو سم القضیه تو عقدن. ما در فارسی میگیم زید ایستاده است، این کلمه است به منزله یک گرهی است که موضوع و محمول رو به هم میبندد. یا در عربی میگویم زیدون هو قائمون، این هو یک گرهی است که موضوع محمول رو به هم بند میدهد، این میشه عقد. لذا قضیه رو میگن عقد. عمد آن است که اساره قضیه به جان این شخصم گره بخورد، که او رو بهش میگن عقیده. این گاهی هست گاهی نیست. اگر کسی در بخش اندیشه و عقل صاحب نظر بود، فقط عالم بود، در صدد ایمان نبود، عقد دارد ولی عقیده ندارد، یعنی بین موضوع و محمول محکم گره زده است. یک دانشمند قوی است اما به جان خود گره نزد، چون دستی که باید اساره قضیه را به جان خود گره بزند اون انگشتا فلجه، یه انگشت دیگری میخواهد، اون عقل عملی است. اون یه دستگاه، یه دستگاه، یه شأن جدای دستگاه جدایی است. اون دستگاه جدا، اون سرانگشت فلجه. لذا در این حال که 100% این محمول را مال این موضوع میدوند، عمل نمی کند. برای اینکه عمل کردن نتیجه ایمان است و ایمان در اثر آن است که اساره این قضیه به جان گره بخوره بشه عقیده. این یه انگشت دیگه میخواد. اگر اون انگشت فلج بود، انسان عالم بی عمل خواهد بود. چون عالم بی عمل از این گونه از آیات معنا خودش پیدا میکند، و جهد و بها وستیقنت و انفسهم، در جریان آل فرعون فبود، اینا 100% عالم بودن که وجود مبارک موسی کریم پیغمبر است، تو این اصلا معجزه است، سحر نیست، اما این کار کرد. کلیم الهی سلام الله علیه هم فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو 100% روشن شد که این دیگه سحر نیست. در سوره مبارکه صف هم به بنی اسرائیل فرمود لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. این که ما عالم بی عمل داریم برای که درس و بحث کار یه دست دستوی انگشتان که بین موضوع و محمول گره میزند، اما یه انگشتان دیگری لازم است که اساره قضیه را به جان گره بزند که این بشه مؤمن، این بشه معتقد، چشم گوشش بشه پاک، بشه عالم عادل. این فلجه. فرمود مؤمن این کار میکند. مؤمن معنیش معتقد نیست، مؤمن به معنیش خدا کسی خدا را قبول داره و پیغمبر را قبول داره نیست. این لازمه معنای ایمان است. آمنه یعنی دخل فی الامن، یعنی تو حسن رفته. خب چجوری رفته تو حسن تو قلعه؟ با اعتقاد و مبدأ و معاد و وحی به نبوت. وگرنه آمنه که معنی اعتقاده نیست، آمنه که معنی قبول نیست، آمنه یعنی دخل فی المأمن. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، اگر کسی بیاد تو این مأمن میشه مؤمن. المؤمن من دخل فی المأمن است. چجوری در مأمن داخل میشه؟ با اعتقاد. نه اینکه آمنه یعنی اعتقاده، اون لازمه این است. و اگر کسی مؤمن را به معتقد معنا کرد درست معنا کرد، اما به لازم معنا کرد، ولی ریشه اصلیش آمنه دخل فی المأمن. فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، حسنی یعنی مأمن دیگه. فرمود من دژبانم، اینم دژ منه، بیاد وارد این مأمن بشه. اگر کسی اعتقاد پیدا کرد و عمل کرد، یعنی وارد در این دژ و این حس و این قلعه شد که دژبانش وجود ذات اقدس اله است. این کلمتو که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی هم تو همون محدود است، بیرون و محدوده نیست، دو تا قلعه نیست، تو همون محدوده قلعه الهی، این قلعه علوی و اهل بیت اونجا وجود دارد. فرمود آمنه یعنی دخل فی المأمن. اگر کسی این انگشتان دیگرش سالم بود، اون چرا که تو حوزه و دانشگاه فهمید به جان خود گره میزند، هم عقد علمی دارد هم عقیده ایمانی. قومی که یعقلند این چنینن به عقل قیام میکنن، کم کم هم به ایمان میرسن هم به یقین و حق میرسن. پس این سه‌چهار بخش از آیات سوره مبارک جاسیه به منزله تفسیر و تفصیل آیه 164 سوره مبارکه بقره است. والحمدلله.